من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعنة الدائمة الابدیه علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در نوبت گذشته عرض کردم که اصل پنجمی که در هنگام تفسیر باید مورد توجه مفسر باشد این هست که در بررسی سوره ها و آیات استثنائی تکیهش رو بر کشف روایات و شناخت روایات و داوری و اجتهاد بر پایه روایات رسیده بگذارد و نباید مفسر خودش رو در اجتهاد آزاد ببیند، که هرچه از روایات و گزارش‌های تاریخی فاصله می‌گیریم به میزان فاصله اضطراب در اتقان برداشت هامون بیشتر خواهد شد. اینو توجه بفرمایید. کسی هم نیامدد به ما بگد که این گزارش های تاریخی کذبه. اگر مشکلی ما در روایات تاریخی داریم، گاهی ضعفه یا اختلاف فی‌الجمله است. یعنی چه؟ سند درسته، روایت درسته، مسیر درسته، اما وقتی 114 گزارش 100 سوره ها اومدن، 114 سوره اومدن، در گزارش 114 سوره گاهی جابجایی های اتفاق افتاده. ما وقتی روایات رو کنار هم میگذاریم دوچار مشکل میشیم. کسی نمیتوند بیاد بگه که این روایات کلن باطله. نه، باید بگه که در بین این گزارش ها گاهی اضطراب وجود دارد، اونم نه در همه جاش، موارد خاصش. ببینیم برای موارد استرابش میشه راهی پیدا بکنیم یا نه. این راه درسته. عرض کردم خدمتتون که گروهی اومدن از این مسیر خارج شدن. اومدن ادعا کردن که ما بر اساس اجتهاد آزاد میخواهیم ترتیب سوره ها رو حل کنیم و یا در رابطه با آیات و زمان نزول آیات تصمیم گیری کنیم. اسمش هم گذاشتن کرونولوژی، یعنی تاریخ گذاری قرآن. در این مدل که شرق شناسان از سال 1844 ابداع کنندش بودن، از اواسط قرن 19، بنا رو بر این گذاشتن که اولا هر آنچه که روایت هست هیچ دلیلی بر اعتبار و حجیتش نیست، کنار بگذاریم. بعد از این که اینا رو کنار بگذاریم، اومدن گفتن ما 3 شاخص خودمون میذاریم. 3 شاخصش یکی گزارش های تاریخی بود، یکی خطاب هایی که به پیغمبر بود، و یکی هم آهنگ و طول و کوتاهی و نظم و ساختار آیه ها. گفتن چون پیغمبر در ابتدا مثل یک کاهن شروع کرد و کاهنان می اومدن به شکل شاعرانه ای جملات کوتاه و بریده بریده بیان می کردن، پیغمبرم در سال اول با این ادبیات شروع کرد، شورانگیز و آهنگین و کوتاه سخن می گفت و هرچه جلوتر می رفت این رو تغییر می داد. بر این اساس شروع کردن به تاریخ گذاری نزول سوره ها. خب این مدل نتیجه و خروجیش این شد که بیان سوره ها رو یه نظمی بدن، که این نظم وقتی ما بررسی محتوایی و مضمونی میکنیم بسیار بسیار دچار اضطراب اتفاقا، یعنی کار ما رو خرابتر میکنه. فرض تاریخی دیگه ای رو هم اضافه کردم. اون فرض تاریخی چی بود؟ اومدن گفتن ما بیایم دوره های مربوط به اقدامات پیغمبر رو 4 مرحله بکنیم. یک دوره فاصله زمانی که پیغمبر دعوت رو شروع کرد تا هنگامی که مسلمان ها رفتن حبشه، یعنی سال 5. دوره دوم وقتی که پیغمبر رفت طائف و مأیوسانه و ناامیدانه برگشت، یعنی بین 5 تا 10. دوره سوم وقتی که ایشون هجرت کرد به مدینه، سال 13. دوره چهارم دوره مدینه که به عنوان یه حاکم حضور و بروز داشت. روی این نگاه اومدن گفتن خب ببینیم، مثلا دوره ای که تا رفتن به حبشه اتفاق افتاده چه سوره هایی و چه آیاتی، و بین قضیه حبشه تا طائف چه سوره ها و چه آیاتی، و تا هجرت و تا انتهای کار در مدینه. اینو معیار خودشون قرار دادن. بعضیاشون هم اومدن گفتن نه، اصلا ما یک 6 دوره ای اضافه بکنیم، مثلا دوره مدینه رو هم باز 2-3 دوره اضافه کردن. بعضیشون برگشتن گفتن 3 دوره ای باشد، یه دوره ای که قرآن فعلا آیه است، یه دوره ای که قرآن قرآنه، یه دوره ای که قرآن کتابه. این هم یه مدل. اینا چون خیلی مورد استقبال هم قرار نگرفته، یعنی 6 تایی و 3 تاییش من خیلی روش نمیخوام تأکید بکنم. خب ببینید، پس این تقسیم 4 تایی، 3 تایی، 6 تایی نقش اصلی رو به پیغمبر میدن. نقش اصلی رو اینا به پیغمبر میدن. گویا پیغمبر تولید کننده یه متنه. روی این مبنا که پیغمبر داره متن رو تولید میکنه، 114 سوره رو سعی میکنن تحلیل بکنن. اما من و شمایی که اعتقادمون بر این است که پیغمبر هیچگاه به مثابه یک کاهن وارد نمیشود، پیغمبر اصلا تولید کننده این متن نیست، پیغمبر خود در این کتاب موضوع تربیت قرار گرفته، لنثبت به فؤادک، خودش باید دلش قوی میشد به وسیله این کتاب. مایی که بر این باور هستیم که پیغمبر عزیز ما خود به مدد این کتاب بنا بود یک تغییر رو رقم بزند، و هدف اصلی این کتاب رقم زدن اون تغییر بود. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. تو به وسیله این کتاب باید مردم رو از بسته تاریکی که درش به سر میبرن از نظر بینش و گرایش و رفتار خارج بکنی و در راه نورانی و صراط مستقیم قرارشون بدی. وقتی نگاه ما و شما این گونه است، به طور طبیعی ما نمیتوانیم این مدل رو بپذیریم. باز تفصیلش رو من به جای خودش موکول میکنم. همون انتقادی که عرض کردم در رابطه با این که گذاشتنه، یعنی کنار گذاشتن تاریخ منجر به این اشتباهات فاحش می شود. 1. حالا که میاییم سراغ قرائن، قرائن رو بر اساس پیغمبر بچینیم. این خطای دوم است. ما باید بر اساس تغییر مردم می چیدیم. ببینید خدا خداوند در سوره فتح چه کرد. قبلا هم ظاهرا خدمتتون عرض کردم. و مثل لهم، یعنی مثل کی؟ یاران پیغمبر دیگه، چون محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و الذین معه، این آیه اینه دیگه. و مثل لهم یعنی مثل این اجتماعی که گرد پیغمبر است. فل انجیل کزر این اخرج شدعه، مثل یک زراعتی است که دو تا برگش بیرون میزند. فآزره قد میکشد، فستقل لذا قوی می شود، فستوالا سوقه سر و پاش می ایستد. پس معیار در قرآن کیه؟ قوم پیغمبر است و تغییری که در این قوم ایجاد شده. ما هم میگیم چهار مرحله، اما چهار مرحله ای که مقیاسش تحول مردمه، تحول پیروان پیغمبره، نه پیغمبر. پیغمبر رهبر تحوله. اگر ما بناس تحلیلی بکنیم، باید ببینیم تحول به کجا دارد میرد. تحول که محصول کار است و سوره ها به تناسب اون پیشرفت تحول دارد اتفاق میفتد. پیغمبرم برای رهبری این قضیه باید به اصطلاح مهارت های لازم در اختیارش گذاشته بشه. این قاعده مونه. پیغمبر مثالش مثل یه باغبانه که در حین رشد درخت دارن اطلاعات لازم رو و مهارت‌های باغبانی رو بهش یاد میدن. هر مرحله ای که درخت رشد میکند اطلاعات جدیدی رو به باغبان میدهن. پس مقیاس اصلی کیه؟ اون درختی است که داره رشد میکند، اون جامعه ای است که داره رشد میکند. اگر ما این نگاه رو داشته باشیم درسته. ما باید ببینیم جامعه پیغمبر رشد زیرزمینیش چگونه صورت گرفتد و کی بر اساس سیر نزول سر باز زد، یعنی از دل پنهان و از محیط پنهان خودش رو نشون داد. کی جامعه رو دو قطبی کرد، فآزره اتفاق افتاد. چی هنجارسازی شد و جامعه سازی شد، جامعه بر اساس قوانین دین غلیظ و قوی شد این اجتماع، و کی کار این مجموعه تمام شد و تونست سر و پای خودش بایستد و برای مرحله سر و پا شدگیش چه توصیه‌ای بهش شد. این سیر رو ما باید تعقیب کنیم. پس ما هم چهار مرحله ای هستیم، اما چهار مرحله ای که مقیاسش اجتماع موضوع تحوله، نه پیغمبر. این به نظر من تفاوت فاحشه و با این اعتقاد که من مطمئنم این متن تولیدش کار پیغمبر نیست و مطمئنم که انتخاب خطابها و آهنگها به تناسب نیاز بودد و این نیاز ارزم بود شما کوتاهی و بزرگیش به تناسب مصلحت هایی بودد که در امر وجود داشتن. این نکته ای بود که خواستم محضرتون عرض کنم. حالا اگر بخواهم هم اشکالات ساختاری هم محتوایی رو آدرسش رو خدمت دوستانم عرض کنم، میگم صفحه 180 رو تا 182 ملاحظه بفرمایید که حتما میتوند در این زمینه شما رو کمک کند. مطالعه بفرمایید. اونجا من نگاه کلی کردم به شرقشناسان، بعد هم شروع کردم یک به یک شرقشناسان و جدولهاشون رو و تقسیماتشون رو مورد انتقاد قرار دادم که انشالله امیدوارم مفید باشه. مسئله مهمتر اتفاقی است که در داخله امت اسلامی افتاد. با اون چه بود؟ یکی از این محققین، یکی از کسانی که تمایل داشت که قرآن رو بر اساس سیر نزول ببیند، کرونولوژی رو به نحوی پذیرفت، اون هم به نحو بند سومش. بند سوم چه بود؟ این بود که ما بیاییم لحن و آهنگ و کوتاهی و بلندی رو ببینیم. آقای مهندس بازرگان، آقای مهندس بازرگان کتابی دارد که سیر تحول قرآن اسم دارد، در 9 بند مطالبی رو بیان کرده. در این مطالب سخنانی رو گفتد که به خاطر این که ما اون موضع خودمون رو خدمتتون توضیح بدیم، لازم است من خدمتتون تقدیم بکنم. خیلی ایشون زحمت هم کشیده برای اینکه این معنا رو بسازد. ایشون در کتاب سیر تحول قرآن از منطق کشف جدول پیشنهادی خودش که شامل آیات هست، ایشون یه دوتا جلد تفسیر هم نوشتن که بر اساس تفسیر آیات هست، یه مطالبی دارد که منطقش تو کتاب سیر تحوله. اساره اونها این چند بنده، اینا رو توجه بفرمایید، به دردمون میخورد، چون کسانی که وارد تفسیر تنزیلی میشن، اینم به شما عرض کنم، من وقتی کار تفسیر تنزیلی رو شروع کردم، اول مشکلی که باش مواجه شدم این بود که خود این رو بفهمم، اما وقتی کار رو شروع کردم دیدم در جبهه ای قرار گرفتیم که تو این جبهه شرق شناسان نشستن، یعنی هم سنگران ما شدن شرق شناسان، یک آقای بازرگان، دو کسانی دیگه هم هستن، حالا نمیخوام اسم بیارم. دیدیم که به اصطلاح خب اینا هم مثل ما هی میگن تفسیر ترتیب نزول، تفسیر تنزیلی. خب کار خیلی خطرناک بود، چون اینها حقیقت مطلب رو به نظرم نگرفته، با مبانی دارای هرج و مرج وارد این کار شده بودن و مشکل درست کرده بود. اصلا علت این که این فکر نتوانست جای خودش رو در فضای فرهنگی و پژوهشی کشور به نظر من باز کند، همین مبانی غلط و برداشت‌های نادرستی بود که داشت خودش رو بر قرآن تحمیل می‌کرد، استحسان‌های پی در پی و برداشت‌های به اصطلاح سطحی و برداشت‌های غیر قابل اتکا. اینا خطر یک کار پژوهشی است. لذاست بنده بخشی از وقتم رو صرف همین کردم که بفهمم اینها چه میگوین و چه انتقادی برشون وارد است، چه اشکالی باید متوجهشون بشه، تا بین تفسیری که بر اساس ترتیب نزول است و در پارادایم های سنتی و پذیرفته شده و مشروع حوزه قابل قبول است و این مدل از تفسیر به ترتیب نزول ایجاد بشود. من به نظر بنده کار ما در اینجا یک چالش بزرگ باهاش مواجه شده بود و ما بایستی میتوانستیم از پس این مشکله به نحو شایسته و درستی کنار بیاییم و امیدوارم این اتفاق افتاده باشد. الانم این گونه است، یعنی دیگه در فضای فرهنگی کشور این جریانها رو کاملا جریانهای جدای از هم میدانند. به نظر منم دلیلش این بود، کسانی مثل ملا خویش، مثل دروزه، اینهایی که وارد این سبک شده بودند و میخواستن در فضای سنتی حوزه، فضای سنتی دانش دین، دانش تفسیر وارد بشوند، اینها ادبیات علمی رو تولید نکرده بودند، ادبیات نظری رو تولید نکرده بودند، جز اشارات مختصر بحث رو از نظر مبانی، اصول، قواعد اینها حل نفرموده بودند. چون حل نشده بود، اونها هم در کنار اینها بودن، اینها کنار هم تحلیل می کردن. شما اگر الان کتاب تفسیر مفسران استاد بزرگوار منای معرفت رو ملاحظه بفرمایید، در جلد دوم در بحث تفسیر عصری وقتی تفسیر تنزیلی رو معرفی می فرماین، اینها رو کنار هم ذکر می کنن و بر همشون یه اشکالی می گیرن که حالا در جای خودش اشکال بجاییست. خب یکی از کسانی که وارد این صحنه شد جناب آقای بازرگان بود. ایشون 9 بند مطلب من از کتابشون استفاده کردم که خدمتون عرض می کنم. گفتن چون در بین روایات و نظریات وارد شده در باره ترتیب نزول انطباق مطلب وجود ندارد و شخص به اطمینان نمی رسد، راهی نمی ماند جز آن که از خود قرآن کشف رمز بطلبیم و از آن به ترتیب توالی سوره ها و سال نزول آنها به ترتیب توالی سوره ها و سال نزول آنها برسیم. ببینید همون اشتباهی که اول عرض کردم، یعنی گفتن چه بکنی؟ گفتن بیاییم کل روایات ترتیب نزول رو کنار بگذاریم، بعد خودمون بریم اجتهاد آزاد سراغ قرآن ببینیم از قرآن چه میفهمیم. خب این گام اول، این خطای اول که به نظر من خطای بسیار بزرگه. شما بایستی اینجا میگفتید من رجال شناسی میکنم، سند شناسی میکنم، دلالت رو بررسی میکنم، مدل های مربوط به قرائن کشف اعتماد و عدم اعتماد رو دقیق بررسی میکنم ببینم چه مقدار از این روایات تو یه دلیلی نفرمودید. خب به چه دلیل ما اینا رو باید کنار بگذاریم؟ آخرش بیاییم مثلا بگیم ابن عباس چون کوچک بوده، 13 سالش بوده که مثلا پیغمبر فوت شده، پس خودش هم که نگفته از کی نقل کرده، پس خب این که ایشون که بالاخره تو اون فضا بودد، شاگردی این بزرگان رو کرده، شما میخوایید بهش اعتماد نکنید، بعد میگید من صورت مسئله رو پاک میکنم میرم خودم نگاه قرآن میکنم. خب اونی که تو اون فضاست دایی هم داشته که گزارش رو به ما بده، کاری هم نداشتد که از شاگردیش استفاده بکند و برای ما گزارشی بیارن، ما اونا رو کنار بگذاریم؟ این مال کسی است که بنا نداشتد به نظر من حق حدیث و حق روایت رو در این مسائل رعایت بکند. خب اینا رو دیگه سیر تحول جلد اول صفحه 32 دیگه من آدرس نمیدم، چون همه آدرس هاش در کتاب هست، دوستانی که دستشون به کتاب برسد قاعدتا اینا رو مستحضر میشن. نکته دوم، پس اول ببینید کل احادیث رو ایشون کنار گذاشت و گفت من خودم مستقیم باید برم سراغ قرآن. نکته دوم، کتاب دو بخش دارد، سیر تحول لفظی با جمله بندی قرآن، سیر تحول موضوعی یا مطالب و احکام قرآن. گفت من وقتی سراغ قرآن میام، قرآن دو بخشیه، یکیش الفاظ قرآنه، یکیش موضوعات، مطالب و محتوا. من در هر دو باید بررسی کنم. خب میخوام شروع بکنم اجتهادی متکی بر توجه به الفاظ یک، توجه به محتوا دو. سوم، در خصوص سیر تحول لفظی شیوه ما یک راه ریاضی با کمک رقم و حساب است که ما آن را مبنا قرار می دهیم. میایم برای اینکه از لفظ قرآن استفاده بکنیم که چی؟ که تاریخ نزول قرآن را بفهمیم دیگه، قطعات قرآن را بفهمیم. میگه من یک روش ریاضی دارم و اون روش ریاضی رو مبنای کارم قرار میدم، بدین صورت که بلندی و کوتاهی آیات رو ملاک قرار میدهیم. رسیدیم سر حرف کیا؟ شرق شناسان، یادتون نره. پشت این مبانی رو ببینید، پشت این حرفا رو ببینید، دقیقاً ها همون اونا گفتن ما به روایات اعتماد نداریم، ایشون تو بنده اول گفت، حالا اومد سراغ اجتهاد گفت من میخوام رو لفظ کار بکنم، دوباره رفت سراغ چی؟ حرف مستشرق. بدین صورت که بلندی و کوتاهی آیات رو ملاک قرار میدهیم، یعنی تعداد کلماتی که هر آیه را تشکیل میدهد و ما آن را طول آیه مینامیم، مثلا تعداد آیه‌ای که یک آیه رو تشکیل میدهد، کلماتی که یک آیه رو تشکیل میدهد، از این جهت ما بین سوره ها اشتراک رقم و امکان اشتباه وجود ندارد و هر سوره رقم مخصوص به خود را دارد که آن را شاخص سوره میگوییم. مثلا این سوره مثلا مجموعاً 40 کلمه است، 40 کلمه است که در مثلا 10 آیه تقسیم شده است. میتونیم دیگه این مقیاس رو میتونیم به دست بیاریم، این تقطیع ها رو. خب اینجا هم باز روشنه دیگه اشکال که شما این کوتاهی و بلندی رو از کجا آوردید دیگه، این اصل براش حالا خواهید دید. چون آیات سوره متساوی و طول نیستند ولی نزدیک به یک دیگرن و نظامی دارن، باید طول متوسط رو در نظر بگیریم. مثلا سوره زحا مثلا 14 آیه است، فرض کنید 13 آیه است. این 13 آیه بعضیش دو کلمه ایه، بعضیش سه کلمه ایه، بعضیش چهار کلمه ایه. چه کار میکنیم؟ میگن یه حد وسط رو میگن سه کلمه ایش میکنیم. مثلا طول متوسط از متوسط گیری تک تک آیات به دست می آید، کافی است تعداد کلمات یک سوره را بر تعداد آیات آن تقسیم کنیم. خب اینم روشن. پنجم، با پیشرفت زمان طول متوسط آیات سوره ها ترقی کرده است. دقیقا حرف آقایون مستشرق، میگه هر چه زمان مثلا سال اول شده سال دوم، حالا آیه ها از سه کلمه ای تبدیل می شود، از متوسط سه کلمه ای تبدیل می شود مثلا به متوسط چهار کلمه، به متوسط پنج کلمه. ششم، برای رسیدن قطعی تر به جدول علاوه بر طول متوسط آیات یک سوره، طول تک تک هر یک از آیات و طرز توزیع آنها را که منتهی به تعیین طول متوسط می شود مطالعه می کنیم. باز میگیم هر تک تک این آیات در سوره ها چه نقشی دارد، یا در مجموعه سوره، مثلا آیات سه کلمه ای در مثلا 30 سوره. هفتم، نتایجی که از بررسی تک تک آیات هر سوره و کلمه شماری آنها به دست می آید این است. مثل اینکه دارم خستتون میکنم، متن رو بعد بخونی، وقتتون رو زیاد نمیخوام بگیرم. ایشون نتیجه میگیرد که یک متوسط در میارد حالا بگمش، با اینکه خسته شدید این صلوات خط بفرمایید. این برای این است که شما استحسان رو بفهمید، که واقعا گاهی اگر اشتباه شروع شد به کجاها ختم می شود. استحسان در کار ماها خیلی لطمه خواهد زد. من لذا میخواستم نخونم، اما این تیکه رو اجازه بفرمایید بخونم، بعد حالا آقایون ادیت خواهند فرمود این تیکه رو. هفتم، نتایجی که از بررسی تک تک آیات هر سوره و کلمه شماری آنها به دست می آید این است. الف، در هر سوره آیات به لحاظ تعداد کلمات ترکیب شده وضع مغشوش و کیف اتفق ندارد، یه نظمی بینش وجود دارد به لحاظ کلمات و نظام خاصی را نشان می دهند. در هر سوره تعداد کلمات آیات رو به افزایش گذاشته و به حد اکثری رسیده و پس از آن رفته رفته کاهش یافته، و در هر سوره تعداد آیاتی که دارای طول واحد هستن غلبه دارد. مثلا میگن بالاخره اونایی که سه حرفیان بیشترن، اینایی که پنج کلمه ایان مثلا بیشترن، اونایی که ده کلمه ایان یعنی آیات ده کلمه ای بیشتره. بالاخره این اتفاق افتاده، یعنی اینطور نیست که مثلا همه آیات سه کلمه ای و چهار کلمه ای و پنج کلمه ای یکسان در سوره به کار رفته باشد. نه، بالاخره یا سه کلمه ای غالب شده یا چهار کلمه ای یا مثلا پنج کلمه ای. خب این یک. ب، فرق و تنوع آیات رفته رفته زیاد می شود. سوره حالت پراکنده پیدا می کند و گسترش به طرف طولهای بلند مشاهده می شود. باز این دقیقا سخنی است که شرق شناسان بیان کردند. یعنی هرچی جلوتر می ریم طولانی تر می شود و اون حالت انسجامش تبدیل به مجموعه های بریده بریده و پراکنده می شود. جیم، هر سوره با وجود اختلاف شکل و هیئت جهات مشترکی دارد. هر کدام از یک طول شروع شده، نوسانهای کوچک داشته و اوج می گیرد و پس از آن که به قله ای رسیدن رو به سراشیبی می گذارد. مثل یه هواپیما رو به فرود، مثل یه گفتار دیگه، هر گفتاری هم این گونه است دیگه، با یه مقدمه شروع می شود، اوج می گیرد و بعد فرود، و از تعداد و درصد آیات طویلتر مرتب کاسته می شود و گاه به صفر می رسد. این تغییرها همون سیر تحول قرآن است. کل سیر تحول قرآن این شد. کتابی، دو کتاب، دو جلد کتاب سیر تحول زحمت کشیدن تا این رو به ما بگن. حرف آقایون شرشناس رو تو دهن ما بذارن. بعد بر اساس این شروع بکنید قطعه قطعه کردن قرآن رو. این مدلی بود که ایشون بهش رسید. ایشون یه نکته دیگه ای رو باز من عرض کنم. ایشون میگن تعداد کلمات وحی شده در هر سال 3630 کلمه بوده. اومدن کل کلمات قرآن رو شمارش کردن، تقسیم برای 23 کردن. بله؟ بعد گفتن بر اساس این هر سال 3630 کلمه. بر اساس اون تقسیمی که از کوتاه به بلند کردن گفتن خب حالا 3630 کلمه سال اول چیه؟ این آیاته. 3630 کلمه سال دوم چیه؟ این آیاته. و همینطور تا 23. از این بهتر میشه با قرآن بازی کرد؟ اگر کسی این رو بفهمد، نمیگد که این ترتیب نزولی که این گونه بناسیز بشد جز بازی و ملاعبه با قرآن چیزی ازش در میاد؟ چه حجیتی پشت این مطالعه وجود دارد؟ چه دستاوردی قابل اعتمادی که به خدا بشه ما نسبتش بدیم از این مطلب میشه برداشت کرد؟ لذاست من اینجا چند اشکال گرفتم که محضرتون عرض میکنم. عمده مشکل کار آقای بازرگان در منطق و شیوه کشف جدول ترتیب نزول سوره هاست. یک، حتی اگر روایت و نظریات وارد شده درباره ترتیب نزول با همدیگر منطبق نباشد یا با واقع تطبیق نکنن، لازم بود تا شواهد عدم انطباق این جدول ها رو به ما بگن یا نگن. بیان یک به یک این ده روایت رو و بعد اون روایات غیر مسند رو اینها رو بررسی بکنن به ما بگن چه اشکالی درش هست. دلائل رد رو اول بگن، قانعمون بکنن، نه مثل شرق‌شناسان دیگر از همشون بهتر نولتکه است. نولتکه حداقل اومدد برخی از این سندها رو زیر سوال بردن، یعنی وارد ماهیت متن شدن، ماهیت روایت شدن. از دور بایستیم و اینا رو یک سره رد بکنیم، اینا کار علمی نیست. و سپس به بیان نظر خود بپردازند. افزون بران باید معلوم شود گزارش ها بر روایات آنچنان غیر منطبق بر واقع ان که ایشون گفتن غیر منطبق بر واقعیتن که جز مراجعه به قرآن راهی برای کشف رمز باقی نمیمانه. به نظر میرسد صحیح ترین گزینه آن باشد که صحت و سقم جدابر را در موارد اختلاف با مطالعه درونی آیات بسنجیم، اون مدلی که خودم عرض کردم. دوم، به چه دلیل سیر لفظی سوره ها ملاک زمان نزول آنها باشد؟ ممکن است ادعا شود با توجه به زمان قطعی نزول برخی از سوره ها و کشف طول آیات و کلمات سوره ها در موارد مشکوک به رعایت طول سوره و بلندی و کوتاهی آیات در تعیین مرتبه و سال نزول رسیده ایم. در پاسخ باید گفت این مطلب غیر برهانی است و به خصوص برای کسی که جداول رو به طور کامل غیر قابل اعتماد می شماره. شما که جدول رو قبول ندارید چطور میگید من بر علم اجمالی از این جدول ها رسیده ام به اینکه این طول موج رعایت شده؟ نه، همون حرف شرق شناسان هم که اینا دارن تکرار میکنن. ما وقتی من الان به دوستان راجع به این طول موجها هم یه توضیحی بدم. ببینید خدای متعال هرگاه با مشرکین سخن گفتد، هرگاه با مشرکین، ولو اینکه تو مدینه بودد، وقتی با مشرکین سخن گفتد هم کوتاه سخن گفتد هم آهنگین. مثلا سوره الرحمن. سوره الرحمن کجاییه؟ میگن در مدینه نازل شده دیگه. الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، هم کوچکه هم آهنگینه. سوره کوچک اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض، بستگی دارد، یعنی بستگی به مخاطب، بستگی به موضوع. کوتاهی و آهنگین بودن بستگی دارد به متغیرهای گوناگونی. هر جا خداوند نخواستد قانونی سخن بگوید، بلکه خواستد در فضای هشدار یا در فضای تأثیرگذاری عاطفی سخن بگوید، هم آهنگین، یعنی نظم و آهنگ و کلمات کوچکتر و کوبنده تر یا مؤثرتر مورد توجه قرار گرفته. این به زمان ربط ندارد. ما سوره هایی داریم قطعا مدنیان، مثل سوره اذا جاء نصر الله و الفتح. اینو میتونید بگید مثلا مکیه، یه روشنه دیگه. اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. هم کوچکه، هم آهنگینه، هم بسیار عاطفیه. عرضم به حضور شریفتون که تغییرهای موجود در نزول سوره ها مورد توجه آیه بازرگان قرار نگرفتن. مثلا در برخی از سالها ایشون اومد گفت هر سال من میانگین میگیرم 3600 و چند کلمه؟ 3630 کلمه. در حالی که شما وقتی 23 سال رو میخواین حساب کنید، اولا تکلیف خودتون رو نباید با اون 3 سال دعوت مخفی مثلا روشن بکنید یا نه، میخواین بپذیرید یا نپذیرید. شمایی که میخواین این تقسیم رو بکنید، این تقسیط رو بکنید، باید موضع خودتون رو مشخص کنید. مثلا دوره مکه و مدینه چه تفاوتی دارن؟ در دوره مکه شرایط به گونه ای پیش می رود که گاهی آیات کمتر نازل می شوند، اما در مدینه می خواد قانون گذاری بکند، به شدت حجم آیات چون در مقام قانون گذاری بیشتر می شود. این ضابطه است. شمایی که میخواین این تقسیط ها رو بکنید، این تقسیم ها رو بکنید، بین 23 سال اینها رو میانگین بگیرید، بعد سال اول دوم سوم، خب این حوادث واقعی و این جریان واقعی رو هم دیده اید؟ یا اینکه از پیش خودتون یه میانگین میگیرید و بر اساس میانگین به شکل مکانیکی میایم سوره ها رو میریزیم توی دستگاه، بعد سهم هر سال رو مشخص کرده اید؟ خب اینا کجاش یک دستگاه علمیه؟ می شود هر چیزی رو در یه جدول ریخ و یک تقسیم کرد. مثلا افرادی که الان در محضرشون هستیم در این کلاس، می شود بر اساسهایی اینها رو در یه جدولی تقسیم بندی کرد، از نظر نمیدونم وزنشون، از نظر جنسیتشون، از نظر سوادشون، از نظر سنشون. بعد مثلا بیایم نتایجی هم بگیریم بدون اینکه هیچ نقشی در موضوع کلاس ما داشته باشد، بحث ما داشته باشد. این مدل ها که به اصطلاح جوابگو نیست، منطق و حجتی پشتش نیست. بنابراین آن چیزی که بنده روش میخوام اینجا تأکید بکنم این است که در تفسیر قرآن وقتی شما ترتیب نزولی عمل می کنید، آنچه که مقیاس و معیار هست اجتهاد برآمده از گزارشات است. اجتهاد آزاد معنا ندارد. چرا عرض می کنم اجتهاد برآمده از روایات و آیات و منابع تاریخی و روایی است؟ به خاطر اینکه حتما ما احتیاج به اجتهاد داریم، چون خلجانهایی وجود دارد، تعارضاتی وجود دارد، تعدد روایات با وجود اختلافاتی وجود دارد. حتما باید مجتهدانه عمل کرد، مثل هر فقیهی که در موضوعات فقهی بر اساس کتاب و سنت و عرضم به شما، عقل عملی رو انجام میدهد با توجه به این سه منبع، سعی در فهم میکند نسبت بین روایات رو، نسبت بین آیات و روایات رو میسنجد، مطلقش رو، مقیدش رو. ما در کار خودمون حتما اجتهاد لازم داریم، اما اجتهادی که روی این گزارشات تاریخی که دلیلی بر کذبش نداریم. اگر روایات هیچ اعتباری نداشته باشن بله، اما روایات ما مثل روایات هر حادثه تاریخی است، مربوط به هر حادثه تاریخی. ما روایات رو چیکار میکنیم؟ خب میشینیم بررسی میکنیم، مقایسهشون میکنیم، تعادل و تراجیح بینشون برقرار میکنیم و بر اساس ضوابط مربوطه به یک نقطه نظر منطقی میرسیم. دقیقا درباره قرآن و روایات مربوط به ترتیب نزول یا روایات مربوط به آیات استثنایی هم راهکار ما جز این نخواهد بود. انشاءالله تا جلسه بعد و مباحث مربوط به اصول شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.